الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
فأعوذ بالله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودر بعض از اخبار وارد شده است که حق تعالی را از آن جهت که اهلیت عبادت دارد پرستش نمایید و معلوم است که این اهلیت بازگشتش به صفات الهی نبوده بلکه راجع به مقام ذات مقدس اوست جل و جلاله و اعظم شأنه. بس در مسئله نیت و اخلاص بود. فهمیدم که در مسئله نیت و اخلاص اون چیزی که مهم است این است که انسان عمل را صرفا و صرفا برای خداوند انجام بده. بعد فرمودن این که ما فکر میکنیم اخلاص یعنی مثلا ترک محبت دنیا، ترک ریاست، ترک چی، ترک چی. اخلاص در این افقها نیست. اخلاص از اونها خیلی بالاتر و انسان وقتی که خیلی دقت میکنه و در عمق مسئله فرو میره در عمق مسئله میبینه تمام اعمال و عباداتی که انجام میده حتی اعمالهایی که خالص انجام میده باز هم برای خودشه و دنبال خیر و کمال خودش میگرده، میخواد خودش رشد بکنه. اگر عنوان رشد و کمال خودش رو حذف بکنیم اصلا اون کار انجام نمیده. پس در واقع دنبال خودش هست و دنبال خدا نیست. لذا اخلاص به این راحتی ها برای کسی حاصل نمیشه. بعد فرمودن که در روایات عبادت رو به سه قسم تقسیم کردن: عبادتی که خوفی است، عبادتی که طمعی است و عبادتی که از باب محبت است که قومون عبدالله حبن کسانی هستن که خداوند رو اثر محبت عبادت میکنن. یه رسال عبارت موند که فرمان همین مضمون با یه تعبیر دیگه در بعد از روایات اینطور آمده فرمودن که از خود از هم رموی علیه السلام از دارن فرمان الهی ما عبد تو که خوفن من ناره خداوند آمن تو را از ترس آتشت نپرستیم ولا تمعن فی جنته از باب تمع در جنت نیم نپرستیم بل وجد تو که اهلن در عبادت فعبد تو تو را سواوار عبادت یافتم لذا تو را عبادت کردم. می فرمان این وجد تو که اهلم به عبادت عبادت دیگرش از همون عبادت حقی عبادت حقی قادر شرفی خوشی رسه قبل عرض کردیم معنی دقیقش اینه که انسان به خاطر محبوب کار انجام بده نه به خاطر خود محبت. گفتیم عبادت حقی دو درجه داره، یکی این بود که انسان به خاطر محبت کار انجام میداد، این برای خودش طمع بود. انسان از محبت لذت می‌برد، از حس دوست داشتن لذت می‌برد، برای اینکه این حس محبت و دوست داشتنش رو حفظ بکنه کار انجام می‌داد. بنابراین خودش اینو شرکه. اونی که منظور عبارت بود از عبادت حبی این بود که انسان کار رو برای محبوب انجام بده و فقط و فقط نظرش به محبوب باشه، دیگه از خودش و از محبتش صرف نظر بکنه. حالا میگن با این تفسیر از عبادت حبی این منطبق میشه بر این شب تعبیر روایت شریف که محمود وجد تو که اهلم به عبادت فعبد تو من تو را سزاوار عبادت یافتم لذا تو را عبادت کردم. تو را سزاوار عبادت یافتم یعنی چی؟ یعنی فهمیدم که من در مقام عبودیت و بندگی هستم و خودم هیچی ندارم و تو در مقام قناع و بزرگی و عظمت هستی. اصلا شأن من عبادت کردنه. کسی که واقعا خدا را اهلم به عبادت میابد دیگه تو عبادتش دنبال خودش نیست، تو عبادتش دنبال که از دنبال اون معبودشه دیگه. کار انجام میده به خاطر عظمت او نه به خاطر اینکه خودش به یک جایی برسه. چون کسان دیگری که دنبال این بودن که خودشون به یک جایی برسن گفت اینا در واقع خودشون عبادت میکردن، در واقع خدا رو عبادت نمیکردن. پس میگن وجد تو که اهلم به عبادت اون بشه. اگه انسان بخواد نگاه کنه یعنی من هیچ شهری این وسط ندارم، مطلقا نه خوفی و نه طمعی، نه دنبال این هستم که از خودم یه بدی رو دور کنم که جهنم برم، نه دنبال این هستم که به خودم یه خیر و صلاحی برسونم که بهش برم. اصلا مطمئنم من شعری ندارم، صرفا من در مقام بندگی هستم و تو سزاوار عبادت شدم. اینجوری این حدیث منطبق میشه با همون حدیثی که در جلسه گذشته خوندم. باز اگه توی نقل بلاغه دو باشید یک روایت دیگه از عبدالرحمن اصلا نقل کردن کردن از اونجا فهمان که قومون عبدالله شکرن خدا را از سر شکر عبادت کردن. فهمان فترکه عبادت الاحرار، این عبادت الاحرار اون هم اگه در قرد بکنه تو طور منطبق هست باید همین چون خاطر شهر باشه سابقا یک بار معنای شور رو به روایات بررسی کردیم هر بین شور بسید زبان احمد هم سلام چند مرحله دارن مرحله آخرش حضرت فرمودن حقیقت شور که این است که انسان هیچ عملی را همه چیز را از خداوند ببینه و هیچ چیز رو به خودش نسبت نده. اگر کسی همه چیز را از خدا دید و هیچ چیزش رو به خودش نسبت نداد میشه شاکر. و از فرمودن مثلا حضرت آدم علیه السلام که شاکر بود چطور شاکر بود؟ فرمودن خصوصیتش این بود که همه چیز را از خدا میدید و حضرت فرمودن حقیقت شکر این از گنتان از تهیده روی الحمدلله. پس عبادت شکری یعنی چی؟ عبادت شکری یعنی که انسان چون همه چیز را از خدا میبینه هیچ چیز را از خودش نمیبینه در مقام عبادت باید بیاد. خب این باید منطبق میشه برای اینکه انسان از سر عبودیت و بندگی عبادت کنه، منطبق میشه برای اینکه انسان از سر محبت عبادت کنه و همون تفسیری که جلسه قبلی فرمودن. پس خلاصه ما سه دسته روایت داره. یه دسته میگه بالاترین مرتبه عبادت بعد از عبادت خوبی و تمعی عبادت حبی است، یکی میگه عبادت شکری است، یکی میفهمد عبادت است از باب اینکه وجدت تو که اهلا به عبادت. یه خصوصیت مشترکش تو همه اینا خلاصه هم یه جمله است که شخص عابد در مقابل معبود برای خودش هیچ جهتی قائل نباشه، نه کمالی برای خودش بخواد طلب بکنه و نه بخواد ضرری از خودش دفع بکنه. اگه این حالت حاصل شد اون وقت میشه چی؟ میشه عبادت حقیقی. بقیه همه دنبال خودشون هستن و اخلاص حقیقی میفرمان این است که انسان دقت کنه بتونه عمل رو جوری انجام بده که دنبال هیچ کمالی و جلب منفعتی برای خودش نباشه. و هم در بعض از اخبار وارد شده است که حتی حالا را از آن جهت که اهلیت عبادت دارد پرستش نمایید و معلوم است که این اهلیت بازگشتش به صفات الهی نبوده. اینکه میگیم خدا اهلیت عبادت داره نه جهت صفاتش، بگیم حالا خدا چون مهربونه، خدا چون رازقه، خدا چون منعمه، خدا چون مثلا رحیمه، نه از جهت اینکه خودش ذاتاً سزاوار پرستیدن هستش و ما هم غنی است و ما در مقابل او چی هستیم؟ فقیر هستیم. چون با جلسه قبل عرض کردیم عبادت یعنی چی؟ یعنی اظهار عبودیت، درسته؟ اگر میگیم یه کسی اهل عبادت است یعنی چی؟ سزاوار پرستیدن یعنی چی؟ یعنی سزاوار است ما در مقابل او اظهار عبودیت بکنیم و اعتراف بکنیم به اینکه چیزی از خودمون نداریم. این حالت یعنی که انسان دیگه برای خودش هیچ چیزی قائل نباشه و بنابراین مفادش آن خواهد بود که خداوند را چون خداوند است عبادت کنید، نه به خاطر اینکه چیزی به ما برسه. این مثلا الهی ما عبدت تو که خوفن من نارک و لا تمعن فی جنته بل وجد تو که اهلم به عبادته فهم عبدت تو انت قدرتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم عبد ما هم. خب این تعبیر شریف انت در انجنی علی و تعالی علی مربوط به اول دعای ابو حمزه است. دو جور این تعبیر رو تفسیر میشه کرد و دو جور تفسیر میکنن. یه تفسیرش نزدش که انسان وقتی دعای ابو حمزه رو میخونه عرض کنه خداوند دا کلن من که آمدم مثلا نشستم سر مثلا دعا و عبادت توفیق پیدا کردم با تو ارتباط برقرار رو کنم، تو بودی که این توفیق رو نصیب من کردی، تو من رو کشوندی آوردی مثلا الطاف و مراهم تو بود که مثلا من رو با راه آشنا کرد و نشون مثلا در مقابل تو مشغول عبادت شدم. این یه تفسیر، این تفسیر عمومی است دیگه، همه میتونن حرف رو بزنن. بگن انت درجنی علک و دعوتنی علک. اما یه تفسیر دیگه داره که این مربوط است به حال از که امام سجاد علیه السلام، نه مربوط مثلا به انسان‌های عادی، که بگیم خدایا مقام ذات تو بود که مرا آورد، اسماء و صفات مد نظر من چیه؟ نبود. یعنی انت رو اشاره بدیم به چیه؟ مقام ذات الهی بدون صرف نظر از اسماء الهی. بگیم خدایا من به خاطر خود خودت آمدم، مقام ذات تو بود که دلالتنی علیک مرا به سوی تو راهنمایی کرد و دعوتنی علیک مرا به سوی تو دعوت کرد و لولا انت اگر اون مقام ذات تو نبود، اون عظمت و قناعت تو نبود، من به خاطر خودم اینجا چیه؟ نمی آمدم. با این تفسیر مدرد میشه بر همین روایت شریفه، یعنی حضرت تو این تعبیر میخوان اشاره کنن به اینکه عبادتشون و دعایی که دارن میکنن دعای خلاصه شکری و حبیه، دعای تمعی و خوفی چیه؟ نیست. من طالب خودت هستم، دنبال غیر از تو چیه؟ نیستم. درست بگم این هم یک تفسیر دیگه، هر دو شکلش میشه از جهت بلاغی انت ذکرتنی آره اینجوش تحقیبش بزنی باشی که خدای تو من آوردی من با خدا خودم چیرم نه آمدم یا میشه تحقیبش باشی که نه تو چون تو هستی من به اینجا آمدم نه به خاطر که میخواستم برای خودم چیز رو تحصیل کنم بگذارم فرمودن که مؤمن و صالح وقتی در بار خدا حرکت میکنه در اولین قدم به خاطر محبت کار رو انجام میدن بعد بعدا میفهمه این محبت مربوط به خودش حجاب محبت رو میذاره کنار کار به خاطر محبوب انجام میدن این دونه عبارت شده باید بخونیم شدید و صالح راه خدا در ابتدای سلوک خود با ماه محبت رو هم برمیدارن ولی پس از آنکه مناظری را سیر نمود و کمالی فی الجمله حاصل کرد متوجه خواهد شد که محبت امریست مغایر با محبوب این که حس محبتش رو دوست داره دنبال محبت میگرده این خودش یک شرکه و لحاظه سعی میکنند که محبت را به تابه حال وسیله سلوک و نردبان ترقی بوده و برای مبتدی لازم بوده رها کنند هر نمی رها کنند نگه رها کنند یعنی به محبت التفات نکنه التفاتش به محبوب باشه خود محبت استقلالا مد نظرش قرار نگه کار خدا انجام بده نه به خاطر اینکه من از این محبت داشتم از این حس خودم لذت میبرم و آن وسیله را تا اینجا مؤثر میداند و از اینجا به بعد مضر و مانع راه تشخیص میدهد بنابراین از اینجا سالک فقط و فقط محبوب را در نظر داشته و او را عبادت میکند به عنوان محبوبیت یعنی پس معلوم محبت هست که اسمش میشه محبوب دیگه عنوان محب و محبوب باقیه ولی ما به خاطر خود محبوب کار انجام بودیم نه به خاطر حس محبت خودمون و بس ولی چون قدمی نیز فراتر می‌گذارد و مناظری را چند سیر می‌کند در می‌یابد که این قسمت عبادت نیز خالی از شعائب شرک نیست خب میگن یه درجه از اینجاش بالاتر هم هست چجوری بالاتر از این؟ میگن وقتی انسان در مقام محبت متمکن شد و کار رو فقط به خاطر محبوب انجام داد و همه اینا سر جاش ولی میگن وقتی دقت می‌کنه می‌بینه دنبال غیر خدا نیست این درسته یعنی طلب غیر خدا نداره قبلا طلب بهش داشت طلب فرار از جهنم داشت حالا طلب اینا رو نداره فقط طلبش رو طلب خود خدا داره ولی میگن درست میگه دنبال غیر خدا نیست اما غیر خدا رو میبیند یک نوع شرک اعتقادی تو عبادتش باقیه چون آدمی که دنبال غیر خداست خودش از خدا مستقل میبینه از خدا جدا میبینه بعد میگه دنبال خدا میگه خود خودش اینو شرک اعتقادی است اینکه خودش از خدا جدا میبینه این غلطه لذا باید یه قدم بره جلوتر به یک درجه برسه که اصلا خودش رو از خدا جدا نبینه چون نهایت عبودیت این است که انسان مطلقا خودش را نبیند دیگه تا وقتی که داره خودش رو میبینه همیشه یک درجه از شرک اعتقادی دوچار پس اول تلاش میکرد غیر خدا را طلب نکند بعد غیر خدا را طلب نمیکنه خود خدا را طلب میکنه ولی هر وقت که اسم طلب وسط میاد یعنی پس یک طالبی است جدای از مطلوب یک طالبی است مستقل میگه من طلب میکنم من میخوام خود خدا را هر وقت که میگه من طلب میکنم من میخوام خود خدا را توش بالاخره یک من مستقل میخوام لذا میگم باید از اینجا عبور بکنم به یک درجه برسه که تو اون درجه دیگه برای خودش هیچ استقلال قائل نشه درسته چون دیگه همون مقامش از مقام فناست که اول کتاب خوندیم چند بار و من چون قدم این فراتر میگذارد و منادر را چند سیر میکند در میابد که این قسم از عبادت نیز خالی از شاهد شرک نیست زیرا در این عبادت خود را عاشق و محب و خدا را مشروق و محبوب دانسته و خودیت با حب به محبوب مقایرت دارد حب حقیقی اگه بخواد بیاد باید سراپای وجود محب رو بسوزونه از بین ببرای دیگر رمون اصلا فهمدن حب الله ناران لا یمر علا شیئا الا احترق درست به محبت خدا یک آتشیست که بعد هیچ چیزی نمیافته مگر اون را میسوزانن تا وقتی که اینا نسوزونده معلوم اون محبت حقیقی موجود نیست هنوز به حقیقت محبت راه پیدا نگرده کار خوش استقلال قائله بنابراین نظر کردن به محبوب با وجود عنوان محب با عبادت ذات مقدس خداوند متعال مقایرت و تنافی دارد تا جایی که این تمایل رو میبینه خودش مستقل میبینه هنوز اون عبادت واقعی هنوز صورت نگرفته لغادا از اینجا سعی میکند که حب و عشق محبوب را فراموش کند تا به کلی از تمایل و کسرت گذشته بدن خود را در عالم وحدت بنهد و در این موقع نیت از سالب منتفی میگن. خب از اینجا که رفت شد چی میشه؟ میگن از اینجا که رفت شد دیگه اصلا نیتی در کار نیست. یعنی چی نیتی در کار نیست؟ ببین همیشه الان ما اینطوری هستیم، تصمیم میگیریم، اراده میکنیم، به طرف یک مقصدی چی میکنیم؟ حرکت میکنیم. وقتی کسی میره مقام کمال میرسه وضعیت برعکس میشه، اصلا دیگه این اراده نمیکنه، این تصمیم نمیگیره بخواد به جایی برسه، خدا تصمیم میگیره، در قلب او یک تصمیم و یک نیتی را چی میکنه؟ قرار میده. این رو بعدش هم قبلا عرض کردم که در زمان امام سجاد علیه السلام یک کسی آمد خدمت امام سجاد، عرض کرد که من بدهکاری دارم، مثلا این مبلغ زیادی بدهکارم. بعد حضرت نشسته بودن، ادعی از اصحاب و اخوانم نشسته بودن، حضرت آمدن من پولی در وسار ندارم به تو کمک بکنم. بعد گریهش میگرم، شروع کردم بلند بلند گریه کردم. یه نفر گفت آقا چرا گریه میکنید؟ حضرت آمد به خاطر که این بنده خدا محتاج است و فقیر، من نمیتونم کمکش بکنم. و خداوند هم گریه را برای مصیبت قرار داده، چون مصیبت بالادر از یک مؤمنی محتاج باشه انسان بهش کمک نتونه بکنه. بعد این بنده خدا رفت، خبر که شهر مدینه پیچید که یک کسی رفته پیش امام شیعیان و پول خواست و بهش، من پول نداشتم گریه کردم و اسباب تمسخر شد. چند وقت بعد برگشت اومد گفت یه مصیبت داشتم، این بدهکاری بود، یک مصیبت بیشتری به پیش من آمده و اون زخم زبان هایی که پشت سر شما میدانم پیش ما بود تو مجلس علنی جلوی همه شروع کرد گریه کردن، که این حالت لطافت نفس مثلا حضرت امام سجاد که زرد قبل خسته یک مؤمن اینقدر مثلا متأثر میشن که زاردار گریه میکنن. حضرت فرمودن که حالا که اینجور شد خدا اذن داد که حالت تو ادا بشه. بعد واقعا به کمیرشون دو تا گرده نان منو بیاره، اونا شنیدن دو گرده نان آوردن و فرمودن یه دوره بگی برو دینت رو ادا کن. میگه خانه اومدم نون بود گرده نان خشک خشک هیچ قیمتی هم نداره، منم 200 دینار دارم بدهکار بودم. هی شیطون بس بس هم گرد که آخه این چه کاری که ایشون کردن دو گرده نان بجا درد من میکن. داشتم تو راه میرفتن یک نمک فروشی بود، نمک باش مونده بود، گفت نمک من مونده بیان باید نمک باید بری گرده نان به من بده. نمک رو گرفتم گرده نان دادم، رفتم به روزن ماهی فروشی بود، گفت ماهی من مونده کسی نبرده، ماهی رو بگیر گرده نان بده. ماهی رو گرفتم آمدم منزل پیش عیالم، ماهی رو به شکافته میدارش یک دور بود، رفتیم دور رو فروختیم به مبلغ همون 200 دینار، دین من کلا ادا شد، یا شاید یه مقدار پول اضافه برای من باقی بود. بعد میگه از قضا رفتیم منزل، این همونطور که نشسته بودیم هم نمک فروش ما آمد هم ماهی فروش، هم مدینه روستایی بوده دیگه، شهری که نبوده، یعنی فقط یک روستای متعارف امروز بود اون موقع. حرم از رسول صلی الله علیه و سلم نرده هایی که دورش کشیدن حدود مدینه چی هست قدیم، مثلا قبرستان بقی بیرون شهر بوده، مثلا فرق میکنه. میگه نزدیک خروج آمدن این دو نفر در خونه، گفتن نورایی که به ما دادی خیلی سفته، اصلا قابل خوردن نیست، باشه برای خودت، معلومه خیلی فقیر و محتاج هست، بیا باشه ما ترحم کردیم به حالت. یه چند دقیقه هم کنی در دل اومد درد در تو حضرت پیغام بن حاجت بود ادا شد، اینو هم در مدینه کسی قرار ما نمیخواد به خودمون برگردون که افطاری ماست، نورا هم برگردون. بعد که خبر تو شهر پیچید که بله فلانی دوباره رفته پیش امامشون، یه ماهی گرفت و ماهی تو دلش دور گذاشت و دینش ادا شد و مردم شروع کردن مسخره کردن که اگه این آقا روز اول بلد بود این کارا بکنه، خب چرا روز اول گریه کرد؟ اگه واقعا بلده خب گریه نداره، اگر گریه کرده معلومه بقیش دروغ داستان اتفاق. اومد به مادر حضرت و مادر فرمودن که جهل و اولیاء الله و حق همومی هم این تعبیر فرمودن، اینا اولیاء خدا رو نشناختن، همین تنه رو به جد من میدادن که میگفتن اگر که این راست میگه که یه روز از مکه رفته تا بیت المقدس بعد اونجا رفته به معراج یه شب تا صبح برگشته، چطور مکه تا مدینه 11 روز تو راه بودن؟ اگه یه شبه تا بیت المقدس بعدن برن برگردن، خب تا مدینه نصف شب تو راه، ما اینا تو مکه تا مدینه 11 روز تو راه بودن، اگه اینجا 11 روز تو بشه بعد معلوم میگه هدف واقعا اولیاء خدا ارادهشون در دست خودشون نیست، اینجوری نیست که تصمیم بگیرن کاری انجام بدن، هر وقت به قلبشون چیزی بیفته بر طبق همون که به قلبشون افتاد انجام میدن، به قلبشون نیفته انجام نمیدن. لذا کار ولی خدا، کار امام معصوم هیچ وقت قابل ارزیابی کردن و رصد کردن بر اثر اسباب ظاهری نیست. مثلا شما می خدمت امام علیه السلام یه حاجت تقاضا می کنید، اصلا حساب کتاب نداره که امام علیه السلام حاجت شما رو میدن یا چه یا نمیدن، از عالم بالا ناظر میشه اراده در قلب اونا، برخلاف ما که وجود اراده در نفس تابع اسباب ظاهری است. حساب کتاب می کنیم مثلا توی شرایط یکسانی همیشه یه جور تصمیم می گیریم، تو شرایط مخالف یه جور دیگه چیه تصمیم میگه. اون انسانی که انسان کامل است نیتش آینه نیت الهی است، هرچی که خداوند اراده کنه تو درب وجود این هم چی میشه؟ نشون داده میشه. اراده استقلالی نداره، ولی ما برعکس، ما اراده استقلالی داریم، ما اراده میکنیم که یه کارایی بکنیم، درسته؟ ولی کسی که مقام عبودیت میرسه دیگه نیت از اون چیه نیت از اون صادر نمیشود اصلا، یعنی یه حالی داره که چون اصلا خودش داره مقابل خدا هیچ نمیبینه، هیچ استقلالی برای خودش درک نمیکنه، دیگه اصلا نمیشه بهش گفت به خاطر ترس از جهنم داری عبادت میکنیم یا به خاطر طلب بهشت عبادت میکنیم یا نه خدا رو به خاطر خودش داری عبادت میکنیم. اون میگه من اگه بخوام به یه مردی حساب کنم خدا به دل من علاقه عبادت من عبادت میکنم دیگه، من اصلا دنبال هیچ چیزی نبودم، ولی اگه بخوام با زبان شما حساب بکنم و حرف بزنم دیگه حد اکثرش میتونم بگم واسه خود خود خدا دارم عبادت میکنم، چون مادون خدا که اصلا من به چیزی توجه ندارم. و الان میفهمن در این موقع نیت از سابق منتفی میشود، چون شخصیت و خودیت و استقلالی در میان نیست، تمام وجود شده یک آینه، انوار الهی در قلبش هر جور که بیفته همونجوری تصمیم گیری میکنه، دیگه برای خودش تصمیم گیری نداره. تا قبل از این مرحله سالک طالب شهود و کشف و مکاشفه بود، ولی در این مقام به کلی تمام آن امراض را به خاک نسیان میسپارد. وقتی به اینجا میرسه دیگه انسان هیچ غرضی واسش باقی نمیمونه، چون دیگر اراده و نیتی نیست تا مراد و منویی را در نظر بگیرد. منوی یعنی نیت شده دید. در این حال چشم و دل سالک از دیدن و ندیدن و رسیدن و نرسیدن و دانستن و ندانستن و رد و قبول پوشیده خواهد شد. نمیشه که میخوای برسی میگن هر چی خدا بخواد، میخوای نرسی میگن هر چی خدا بخواد، مثلا فرق کنه، میخوای مثلا رشد کنی هر چی خدا بخواد، میخوای رشد نکنی هر چی خدا بخواد. این شعر جناب بغاطاهر هم میگن اگه تفسیر درست داشته باشن دارن همین دیگه که من از درمان و درد و بسمه هجران همان خواهم به جهان میپسندم، پسندم آن که جهان میپسندم. گرنما قاضی فرمودن که این به حسب ظاهر خیلی عجیبه، مگه میشه کسی عاشق باشه بعد بگه من از وصل و هجران پسندم آن که با جهانم پسندم؟ خب عاشق همیشه طالب که طالب وصله، مگر اینکه ناظر مقام چی باشه؟ ناظر مقام عبودیت مطلق و تسلیم و محض باشه، که آدم تو اون مقام دیگه واقعا دیگه خدای هرچی تو دلت میخواد. حتی این تعریف تو بعد از دین هم آمده از نهرم های اسلام به خدای اگر که واقعا مسئلت من رو جهنم بزدی بندام، درست به جهنمی که بر اساس روایت تو باشه برای من مظلوبه، یعنی دیگه از من اونجا نه فقط میگه من رو جهنم نبر، بلکه رسما میگه اگه مسئلت رو جهنم هم ببری اگر رضای تو هست خب ما تصمیم، چون ما اصلا اجازه نداریم برای مقابل تو اظهار نظر بکنیم و حرف بزنیم. از عابد شیرازی است با خرابات نشینان ز کرامات مرا، هر سخن جایی و هر نقطه مقامی دارد. خرابات نشینان داره عرض کردیم یعنی کسانی در اثر محبت خدا وجودشون چی شده؟ وجودشون به فنا رسیده، خراب شده، درست به بنیاد وجودشون استقلالش از دست داده. دیگه با اینا کرامت نمیشه صحبت کرد که دنبال کرامت باشن، هر سخن جایی و هر نقطه مقامی دارد. خیلی از اینها اون مادون مقام عبودیت، تو مقام عبودیت دیگه انسان به مبارک کرامت نیست. از بایزید بسطامی رضوان الله علیه نقل است که گفت روز اول دنیا را ترک کردم و روز دوم عقبی را ترک کردم و روز سوم از معاصر الله گذشتم و روز چهارم پرسیدند ما طوری؟ گفتم اوری و انداخ اوری. به من یعنی یک مراحلی انسان از تعلقات دنیوی میگذره، از تعلقات اخروی میگذره، از معاصر الله میگذره، ولی هنوز اصل ارادهش همراهش هست، میخواد یک جوری باشه، درست داره؟ گفتم خب تو چی میخوای؟ گفتم من میخوام که اصلا نخوام، درست داره؟ خود این که آدم بخواد که نخواد، من اگه آدم یه حالی پیدا کنه که اصلا اراده نکنه خیلی ارزش داره. همین تعبیر از حضرت امام سجاد علیه السلام هم نقل شده که داره از علی بن حسین علیه السلام مریض بودن، حضرت سید الشهدا آمدن به عیادتشون، بعد فرمودن که مادا تورید چه میخوایی؟ فرمود که اورید و اندا اختر هر علالله شیعا، میخوام هیچ پیشنهادی برای خدا نداشته باشم، درسته؟ این حال از امام سجاد من دوران قبل از امامت از داده است، بازی من نوجوانی هم داده گفتن شما الان که مریضی حاجت تو چیه؟ گفتن حاجت هم این است که در مقابل خدا هیچ پیشنهادی نداشته باشم، خدا اگر مریضی میخواد مریضی است، سلامت میخواد سلامت میخواد. و بالاتر از اینا هیچ پیشنهادی در مقابل خدا نشدی در درگاه الهی عرض نکنم که خدا اینطور خدا میکنم. یه بار سابقا عرض کردم که توی یه حال خاصی اولیای خدا اصلا دعا که نمیتونن بکنن، چون اصلا ارادهشون نمیاد، بعد توی درجه بالاتری دعا میکنن ولی دعاشون فقط عرض گدایی است، نه خواستن، نه اینکه واقعا یه چیزی میخوان، دعا میکنن برای اینکه در مقابل خدا اظهارشون کنن، اظهار عجز و نیاز بکنن، درسته؟ ولی منظورش نیست که راست راست من اینا رو میخوام، اولش میگن خدایا هر چی تو میخوای همون، درسته؟ ما چیزی نمیخوام. ولی از بابی که میخوام از دنیا رو خودم بگم، میگم من کفش ندارم، لباس ندارم، خونه ندارم، نمیدونم و شروع کنم یکی یکی نیازهای خودم رو چیه؟ گفتم درست به عرض فقر رو نیاز کردن همیشه خوبه، اما این معنیش نیست که من اینا رو میخوام، درست که برخلاف اراده و مشیت تو بخوام در یک تبادایی در مقابل تو داشته باشم. و این اشاره به همان مطلبی است که بعدی در تعیین منازل ارضای گویند: اول ترک دنیا، دوم ترک عقبا، سوم ترک مولا، و چهارم ترک ترک و تدبر. اون ترک دنیا و عقبا که تقریبا معنیش مفهومه، اما ترک مولا در حقیقتش بنده معنیش بلد نیستم، نمیدونم منظور چیه. یه کتاب هم که گشتم پیدا نکردم، حالا که سران اگه این موقعی معنیش رو جایی پیدا کردن که چه اصطلاحی ده، یعنی بودم اگه در بعدی در تعیین منازل اعضای بویم این بعدش هم پیدا نکردم کیه قائل این جمله. و این اصطلاح ترک مولا منظور چی هستش، مولا به کدوم معنی رو دار رفته، حقیقتش اطلاع ندارم. دارد و مراد از قطع طمع در نزد سالکین عبارت از این مرحله است. میگم خب این قطع طمع در اصطلاح سالکین برای خودش خلاصه یک وادی است، یک عالمی است که سالک باید یک شرایطی پیدا کنه که کلا ریشه طمع و درخواست رو تو گوشش بسوزونه، اصلا چیزی را نخواهد. و این خیلی مشکل است و خیلی سخت. چرا؟ میگم به خاطر اینکه انسان هر چی هم سعی میکنه که قطع طمع کنه، وقتی میره تو عمق وجودش دقت میکنه، میبینه که دیده قطع طمع یک کمالیه، قطع طمع خیلی فایده داره. بعد گفته خب سعی میکنم که قطع طمع کنم، پس در واقع وقتی هم دنبال قطع طمع هست، طمع کرده در قطع طمع. لذا هر چی تلاش میکنه قطع طمع کنه، بازم داره طمع میکنه، هیچ وقت با تلاش در قطع طمع طمعش از بین نمیره. هر چی سعی میکنه که فقط خدا رو بخواد، خودش رو اصلا به هیچ وجهی نخواد و هیچ گونه طمعی توش نباشه، بازم میمونه داره خودش رو میخواد، چون احساس میکنه که خیر خودش در این هستش که خودش رو نخواد. لذا همیشه مثل یک کلاغ سردرگم، مثلا هر چی تلاش میکنه به نتیجه نمیرسه. مرحوم علامه طباطبایی که من یک بار این مشکل رو خدمت مرحوم قاضی عرض کردم، مرحوم قاضی فرمودن که درمان این درد فقط و فقط طریقه احراق است. طریقه احراق چی است؟ میگن طریقه احراق این است که انسان اصلا در مقابل خداوند حال عجز پیدا کنه، در اثر شدت عجزش خداوند بیاد در اون تصرف بکنه، ریشه طمع را از وجود او بکشه بیرون. ولی انسان اگر بخواد با اسباب ظاهری یه همچین کاری انجام بده، شدنی نیست. ببینید ما صفات مثلا رذیله رو بخواییم دفع بکنیم تو اخلاق چیکار میکنیم؟ میگم از نقیدش استفاده میکنیم. مثلا کسی بخل داره، هی میریم جون انجام بدیم بخلش از بین میره. کسی ترس داره، هی میریم کارهای شجاعانه انجام میریم ترسش از بین میره. حسد داره، مثلا میگیم نسبت اون کسی که بهش حسد داری برو خدمت بکن، تلاش بکن، تواضع بکن، مثلا احترامش بگذار تا ریشه حسد از بین بره. حالا کسی طمع داره چیکار کنه که طمعش از بین بره؟ خب ضد طمع کردن میشه طمع نکردن. اون طمع نکردن اصلا از ما نمیاد. تا میخوایم طمع نکنیم، داریم بازم چیکار کنیم؟ داریم همون طمع رو تقویتش میکنیم. چون خودش یه نوع چیزی هست، اینم طمع. لذا انسان یه مقدار اسباب داری کنن فلج است، علیله، راه اینجوری بیگم نیست که بشه. چیکار بکنه؟ میگم راهش این است که در مقابل خداوند دعای بکنه، اظهار عجز بکنه و خداوند خودش چیکار کنه؟ ریشه طمع را در اون رو بکنه. یعنی اخلاص واقعی فقط و فقط به وسیله جذبه های الهی حاصل میشه. بدون جذبه های الهی آدم با دست خودش نمیتونه اخلاص رو در وجودش حاصل بکنه. بنابراین این مرحله را مراد از قطع طمع در نزد سالکین عبارت از این مرحله است که بسیار عظیم و کلیدی مشکل است و عبور از آن صعب و دشوار و به این آسانی ها دست ندارد. چه سالک پس از تأمل و دقت فراوان باز می‌یابد که در تمام مراحل سیر در این مرحله خالی از بستونیت نبوده است، بلکه غایت و مقصودی را در سویدای دل خود منظور داشته است. گرچه آن غایتی که دنبالش بوده عبور از مراحل ضعف و نقص و وصول به کمال و کمالات باشه، ته ته تهش میبینه آخرش دنبال یک کمالی است به اسم چیه؟ قطع طمع. و اگر سالک با وسیله و آلت تجرید ذهن و خاطر بکوشد، یه بار نیتش رو با تفکر درست کنه، بهش فکر بکنه که این نیت اصلاح بشه و با آنها به خود فشار آورد تا بخواهد از این عقبه عبور کند و خود را از این معانی و مقصودها عاری و مجرد کند، هیچ نتیجه عائد او نخواهد شد. چرا؟ چون هر چی سعی کنه تجرید بکنه خودشو، باز داره طمع میکنه. چه نفس این تجرید مستلزم عدم تجرید است، تا خودشو مجرد میکنه از تمام دوره که دام و تمام میفته. به علت آن که لابد این تجرید را سالک به دایه و انگیزه یه قایتی به جا می آورد و خود این دایه و نظر به قایت نشانه این استش که بس از تمام مجرد نشده دیگه، باز داره دوباره تمام میکنه، بعد به یک معنی داره تمامش رو تثبیت میکنه، تمامش داره افزایش پیدا میکنه. روزی با استاد خود مرحوم آقای حاجی میرعلی آقای قاضی رضوان الله علیه این راز را در میان نهادم و استفسار و التماس چاره ای نمودم. فرمود به وسیله اتخاذ طریقه احراق میتوان این مسئله را حل نمود و این معضله را گشود و آن به این طریق است که باید سالک به حقیقت ادراک کند که خداوند متعال وجود او را وجودی تمام قرار داده و هرچه بخواهد قطع طمع کند، چون سرشت او با طمع است لذا منتج نتیجه ای نخواهد شد و قطع طمع از او ناچار مستلزم طمع دیگری است و به دایه طمعی بالاتر و عالی‌تر از آن مرحله دانی قطع طمع نموده است. یعنی طمع میکنه که به درجه قطع طمع برسه. بنابراین چون عاجز شد، وقتی این حال عجز در کسی به وجود بیاد واقعا حالت نداری و فقر پیدا بکنه، چون عاجز شد از قطع طمع و خود را زبون و یا زبون و بدبخت و بیچاره پیدا خودش احساس کرد، طبعا امر خود را به خدا سپرده. یعنی یه حالی درش به وجود میاد به خودش میگه که دامن خدا هم میگه خدای من دیگه نمیتونم خودت هر چی مصلحت دونستی و از نیت قطع طمع دست برمیدارد. این عجز و بیچارگی ریشه طمع را از نهاد او سوزانیده و او را پاک و پاکیزه میگرد. یعنی پس عنایت خارجی میخواد، اون عنایت بیرونی و خارجی هم فقط در یه حالت به وجود میاد که چه حالتی است؟ حالت عجز و ذلت در مقابل خداوند. بعد شد نهان البته این مسئله یه مسئله نظری نیست که خب بگیم ما امشب سوالش کردیم همه متوجه شدیم که بعد دیگه قطع طمع که نمیشه و آدم بعد از قطع طمع بکنه خلاص و به عجز در بیاد و خدا هم رو حل بکنه، نه فهمیدنش کافی نیست. انسان باید حالش در مقابل خداوند واقعاً اینطور باشه که واقعاً حال عجز و ذلت در مقابل خدا پیدا کنه. اونم چی میخواد؟ اونم خب مجاهده میخواد و زحمت کشیدن میخواد و خونه دل خوردن میخواد که واقعا انسان در مقابل خداوند همچین تواضعی پیدا بکنه، امرش به خدا واگذار کنه. البته باید دانست که ادراک این معنا نظری نیست، نظری یعنی فکری و با نظر و فکر هم نتیجه نمیدهد، بلکه ادراک واقعی آن احتیاج به ذوق و پیدایش حال دارد. اگر کسی یک مرتبه این معنا را ذوقا ادراک کند، خواهد فهمید که ادراک تمام لذات دنیا و مافیها برابری با این حقیقت نمی کند. چون کسی که از این اراده خودش بیرون میاد و از استقرارش بیرون میاد، دیگه سبکترین حالتی که در عالم ممکن داشته باشه او خواهد داشت دیگه. چون مهمترین تعلق انسان و قید و بند انسان هم غیر انانیت دورفا ازش تعبیر به زندان میکنن. وقتی انسان از این زندان یه لحظه بیاد بیرون، دیگه اصلا التفاتی به دنیا و مافیا به تعبیرشون نمی کنه. بقیه لذت ها همیشه لذت هایی همواره و محدودیت هست. کسی که از این حجاب میاد بیرون، دیگه از این محدودیت ها خارج میشه. لذا سنخ اون لذت ها و نوع اون لذت ها با این لذت ها قابل مقایسه نیست. به هر حال میگن علت اینکه این طریقه را احراق نامند برای آن است که یک باره خرمن هستی ها و نیت ها و قصه ها و مشکلات را میسوزاند و از ریشه و بان قطع میکنند و اثری از آن در وجود سالک باقی نمیگذارد. حالا میفرمایند یک نکته اساسی تر اینجاست. اون نکته اساسی تر این است که اصلا انسان میتونه سلوک را از اول با طریق احراق شروع کنه. لازم نیست که حتما بره اون بالا ها یک درجه باشه، درجه چی؟ احراق. سال هم یادتون باشه عرض کردیم کسی که میخواد طرف خدا حرکت بکنه، خیلی راههای مختلفی وجود داره و طرق مختلفی استفاده میشه، مکاتب مختلف، طرق مختلف. مثلا بعضی‌ها فقط از طریق عشق مثلا میشینن، بعضی از طریق ایثار و انفاق و مجاهدت ها مثلا، بعضی از طریق عبادت و نمازهای طولانی، بعضی از طریق اذکار و عزائم و جدابل و هر کدوم روش‌های دنبال می‌کنن. با هر کدوم از اینا من آدم یه مقدار پیش می‌بره بالاخره. یعنی مثلا انسان اگر از طریق ایثار هم بره، بالاخره طریق ایثار خیلی آثار و برکات داره. مثلا بعد مثلا سلوکشون اینجوری مثلا میرن مثلا پیش یک کسی میگه مثلا برو فقط مثلا مدت‌ها خدمت مثلا فقرا کن، مساکین، مریض‌ها، مثلا چند سال مثلا برو این کارا رو انجام بده. که بعد از طریقا میگن مثلا بشین این کار خاص کنین، اوراد مثلا با عددهای مفصل، جدولهای مختلف، با یه سری شرایط خیلی پیچیده مثلا میگه اینا رو انجام بده ساعت‌های مختلف انجام از بخورات چه استفاده کنم هر ساعت یه بخورات خاص داره و علاوه بر طریقه‌های مختلف هست. قرآن کریم چیکار کار رد نمی‌کنه، یعنی قرآن کریم مثلا به انفاق هم چه کنه سفارش می‌کنه، عیسی رو سر جای خودش سفارش می‌کنه، محبت سر جای خودش سفارش می‌کنه، ذکر و نماز و عبادت در جای خودش سفارش می‌کنه، عشق و محبت رو تأکید می‌کنه. ولی وقتی شما تو قرآن نگاه می‌کنید طریق محوری اونی که اصل و اساس است تو قرآن کریم مسئله چی است؟ مسئله خدا محوری است، یا به تعبیر اینکه انسان در مقابل خدا دائما اظهار عجب و نیاز بکنه و خودش اصلا نبینه. میگه این نقطه اساسی سلوک اینه، روی مسئله تمرکز کن، هی روی فکر کن فکر کن فکر کن، هی بر طبقش رفتار بکن، این نزدیکترین طریق است برای رسیدن. لذا مثلا قرآن میفرماید ان هذا القرآن یهدی للذی هی اقوم، یعنی قرآن شما را هدایت میکنه به چیزی که اقوم است. اقوم قابل تفضیله، یعنی قائمتر است، یعنی طرق دیگه هم هستش که اونا قائمه، درسته انسان را مقصود میرسونه، ولی اگر این جامعیت و این سرعت درشون نیست، اونی که انسان را از نزدیکترین راه به مقصد میرسونه سریعترین مسیر را طی میکنه اون کدوم است؟ همین طریق توحید. لذا شما تو قرآن که نگاه کنید به قول علامه طباطبایی میفهمن این سوره از سورهای قرآن نیست، مگر اینکه بر محور وحدت وجود بشه. البته بر محور وحدت وجود یعنی چی؟ یعنی بر اساس اینکه همش توجه به این بکنه که در مقابل خدا هیچ کسی هیچ چیزی نداره، همه چیز متعلق است به خداوند، انسان با تمام وجودش اظهار عجز بکنه در دربار خدا، همش میگه توکل علی الله، امرتو به خدا بسپار، توکل الی، همه چیز ببر به طرف او حرکت کن، همه چیز دستمونه، آسمون دستمونه، زمین دستمونه، همه چیز ملکمونه، همش هر چیزی نگاه میکنیم داره همه چیز کمالات و صفات و منظر در خدا میکنه، انسان رو هم با تمام وجود هول میده به طرف اینکه بگم در مقابل خدا هیچ چیزی ندارم. میگم خب این طریق رو از اول سلوی استفاده کرد، یعنی همان که قرآن میکنیم از اول از این استفاده کرده، نداشت داره اون بالا 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 ها که انسان مسیر رو طی کنه به یه جایی برسه مثلا بعد بگه حالا اینجا رو چیکار کنم. این طریق احرام میگن نمونهش که حالا قبلا بحث شده یک دو بار و مثلا مسئله صبر، که صبر رو مثلا قبلا عرض کردیم میشه انسان درمانش کنه، ایجادش کنه، چجوری مثلا بشه به ثوابش فکر بکنه، میشه مثلا انسان حالت صبر رو در خودش به وجود بیاره، به فوایدش فکر کنه که من اگر صبور باشم آرامش پیدا میکنم، تصمیم گیری درست میکنم، از خطا در امانم، و میشه انسان صبر رو در خودش ایجاد کنه با تفکر در توحید که بگه خداوند چون همه چیز مال توئه، من اصلا چیزی نداشتم، تو چیزی نداشتم، این اتفاقی هم که افتاده اصلا من چیزی کم نشده که من قصدش بخورم، یه چیزی بوده مال خودت بوده، اما که مال خودت بوده خودم هر کار خاصی باش کردیم. اگه انسان بگه انا لله، ما مال خدا مثلا مال خودمون نیستیم، هیچ استقلالی نداریم، دیگه مثلا قصه چیزی که نداره رو نمیخوره دیگه، کسی که قصه میخوره اول فکر میکنه چیزی داره که قصهش میخوره. اینا میگن چی؟ میگن ایج درمان مریضی جدع و فزع به وسیله توحید. باز مثلا در انفاقش همینطور، وقتی میخواد بخشش رو برطرف بکنه نمیگن برو تمرین کن این کار رو اون کار رو، میگن فکر بکن همه چیز مال خداست، وقتی مال خداست راحت چی میکنیم؟ انفاق میکنیم. میگن بس میشه سلوک رو بر اساس احراق پایگذاری کرد و یک کسی از این مسیر رو طی بکنه زودتر از همه میرسه، یعنی ایثارها و عبادتها و محبتها و اذکار و همه چیز در جای خودش محفوظ. اما اونی که میخواد نقطه محوری باشه چی باشه؟ توکل بر توحید باشه. اینجوری انسان خود به مقام توحید میرسه، عبودیت و بندگی در وجودش حاصل میشه. میفرمایند در قرآن کریم در مواردی از طریق احراقی استفاده شده است، اگر کسی برای وصول مقصود از این طریق استفاده کند و در این راه معشی نماید، راهی را که باید چندین سال طی کند در مدت قلیلی خواهد پیمود. یکی از مواردی که در قرآن مجید الان استفاده شده است عبارت از کلمه استرجاع که گفتن بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتهم قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صابرین کسایی هستن که وقتی یک مصیبتی بهشون میرسه میگن انا لله و انا الیه راجعون. چون در هنگام شدائد و مصائب و نذور بلایا و فتن انسان میتواند به طرق مختلفی خود را تسکین دهد، مثل اینکه مثلا متذکر گردد که مرگ برای همه است، مصیبت به همه اشخاص وارد میشود، بگیم این بلای عمومیه، من که استثنا نیستم، خیلی مهم نیست، یه چیز طبیعیه مثلا فرض کنیم، و به این وسیله کم کم خود را آرام میکنم. ولی خداوند به وسیله طریق احراقیه و ترقین کلمه استرجاع که میگه هی رو تکرار کن که انا لله انا لله با تلقین این مطلب راه را کوتاه و مشکل را یک بار از میان برمی‌دارد. زیرا اگر انسان متذکر شود که خود او و هر چه از متعلقات و مایملک اوست ملک تلقه خداست، یک روز به او داده و یک روز می‌گیرد و کسی را در آن حق دخالتی نیست، وقتی انسان به خوبی ادراک کرد که عدوان مالک نبوده است و عنوان ملکیت برای او مجازی بوده و بدون جهت خود را مالک تخیل می‌نموده است، وقتی نام اصلا مالکیتی در کار نداشته، همه چیز مال خدا بوده، البته در صورت فقدان متأثر نخواهد بود. اگه بدون مال من نبود، وقتی من دست بره این ناراحت هم چیه؟ نمیشه دیگه. توجه به این نکته ناگهان راه را بر او هموار خواهد بود. یه حقیقتی است که وقتی زیاد ریشه بی‌صبری و جزا و بدر را کلن می‌سوزاند. ادراک این که خداوند انسان را از اول طماع قرار داده است مثل ادراک این میماند که غنی علی الاطلاق بنده را از اول فقیر آفریده و سرشت او را با فرد خمیر کرده. میان خلاصه مسئله بعد این هستش که این طماعیت انسانی که انسان طمع داره جزء ذاتیات انسانه، اصلا قابل سلب نیست مگر به همون اراده چی خارجی. بلا انسان ها هر کار که میکنن همیشه از سر چی؟ از سر طمع. رضا الله تعالی اونم این فحش رو تو ادمیزان جای دیگه هم دارن که میگن انسان ها ایثار واقعی هم هیچ وقت نمیکنن. ایثار واقعی یعنی چی؟ خودگذشتگی. میگن هیچ عاقلی از خودگذشتگی نمیکنن. همه عقلای عالم وقتی از خودگذشتگی میکنن در واقع از مال دنیا میگیرن به خاطر ثواب آخرت. درسته؟ فکر میکنن که آخرت چی هستش؟ یه پاداشی داره. خب عظیم بهتره به چه دیگه برسیم. پس در واقع خودشون چی؟ نگذاشتن. یه چیز با یه چیز عوض کردن. بله توی یه حالتهایی که عشق و محبت میاد، تو حال عشق و محبت ممکن کسی ایثار بکنه. اونم شرایطش از شرایط خاصه. یه کسی یه حال عشق درش به وجود میاد بدون اینکه چشم داشته پاداش اخروی داشته باشه اون حرفا بده کاری انجام بده، اونها ایثار حقیقی است. ولی انسان تا وقتی بر اساس قوه عاقلش تصمیم گیری میکنه و فکر میکنه هیچ وقت ایثار حقیقی انجام چیه نداده، خودگذشتگی انجام نداده. خلاصه میگن انسان باید بداند که خداوند از اول او را تمام قرار داده، مثل اینکه غنی علی الاطلاق خداوند است سرشت انسان را از اصلش با فقر خمیر کرده. چون سرشت انسان با فقر خمیر شده، اثبات فقر و اثبات سؤال یعنی درخواست که لازمه فقر است احتیاج به دلیل ندارد. نمیشه انسان به فقیر اعتراف کنه تو چرا فقیری؟ من ذاتاً فقیرم که ندارم، که غنی فقط خداونده. زیرا فرد فقر و فرد سؤال و گدایی است. کسی که فقیر است خود به خود باید گدایی هم بکنه، درخواست هم چیه بکنه. بنابراین سؤال که راه خدا نیست، اگر در حین سیر و حرکت طمع ورزد، وقتی تو راه خدا طمع میکنه نباید هی بگه من چرا اهل طمع هستم، من خراب هستم، من اصلا سرشتش همینه. خدا اصلا انسان همینطوری خلق کرده، طمع داشتن او نقصی در او نیست، طبیعتش این هستش، فطرتش اینه. ولی به یک عنایتی ممکنه خدا این از این افق فطری خودش بالاتر ببره، طمع از وجود او برداشته بشه. باید متوجه باشد که خداوند خمیده هستی او را از اول با طمع سرشته است و به هیچ عنوان نمیتواند دندان طمع را بکشد و دست در طمع خود بشوید. و از طرف دیگر چون فناء در ذات احدیت که بر اساس عبادت احرار پایه‌گذاری شده با تمامیت سازگار نیست. علی بن ابی طالب من که ذاتم تمام از اون میفهمه که رسیدن مقصد که فنا باشه این راهش هست که تمام از بین بره. ندا چی میشه؟ ندا بیچاره شده، حال اضطرار و بیچارگی عجیبی پیدا میکنه. یعنی واقعا دیگه بدبختی میرسه، میگه خدا راه بسته است، هیچ کاری نمیتونم بکنم. این حال اگر به وجود آمد، همان حال او را از خودی او که مستلزم تمام است عبور میدهد و پس از عبور از این مرحله دیگر امنیت و خودیت و استقلال و خودخواهی و این مفاهیم دیگه نیستش که مستلزم طمع باشد. فهم هم بطه هم در جریه داره که خلاصه انسان برای عبور از این مرحله باید دنبال رسیدن به اون حال عجب و بیچارگی باشه، دنبال یک برنامه و دستور عمل پیدا بکنه نباید باشه. اللهم صل علی